سلام، روز همیتان بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. سه پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. آمریکا میگوید تصمیم ندارد به خاطر خطاها در جنگ با تروریسم از افغان‌ها معذرت بخواهد. در آستانه برگزاری لوی جرگه مشورتی، نسخه‌های جعلی مسوده توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن نشر شده است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما در نیمه دوم هم. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوید که رهبر مذهبی ایران میگوید کشورش از حق هسته‌ای خود یک قدم هم عقب نشینی نخواهد کرد و حداقل 10 سرباز در انفجار بم در شهر سینای مصر کشته شدند. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که ویدا برکی پیشکش میکنند.
کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را اعلام کرد و حزب مشارکت ملی افغانستان میگوید که کشورهای همسایه مداخلاتشان را جهت ایجاد موانع در برابر امضای قرارداد امنیتی افغانستان و آمریکا تشدید بخشیدند. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را اعلام کرد. عبدالرحمن هوتک عضو این کمیسیون دقایق پیش در یک نشست خبری در کابل گفت که داوود سلطانزوی به لیست نهایی کاندیدان راه پیدا کرد که به این ترتیب شماره نامزدان ریاست جمهوری به 11 تن رسید. حزب مشارکت ملی افغانستان میگوید که کشورهای همسایه جهت مخشوش ساختن اذهان عامه در مورد توافقنامه امنیتی افغانستان و آمریکا مداخلاتشان را تشدید بخشیدند. نجیب الله کابلی رئیس این حزب امروز در نشستی در کابل از ارگانهای کشفی و قضایی کشور خواست تا در شناسایی و پیگرد قانونی افراد و شبکه‌های وابسته به استخبارات کشورهای همسایه اقدام نمایند.
فعلا سفیر ایران دست به کار شده، پول توزیع میکنه، سپاه پاسداران در داخل ایران دست کار شده. اگر شما از افراد عادی مردم افغانستان پرسان کنین، همیش میگه که در جنگای داخلی ایران و پاکستان سهیم بود. 85-90% مردم افغانستان به این پیمان موافق هستند.
حزب مشارکت ملی در همین نشست خبری یک قطعنامه را نیز به نشر رسانید که در آن به شمول انجینیر احمدشاه احمدزی قمندان پیشین جهادی، یک تعداد افراد متهم به همکاری با استخبارات ایران و تلاش برای برهم زدن لوی جرگه مشورتی شدند. اما انجینیر احمدشاه احمدزی در صحبت با رادیو آزادی اتهام همکاری با ایران را رد کرده میگوید که تاکنون هیچ نوع فعالیتی در تضاد با منافع ملی کشور نداشته است. مقام‌های محلی ولایت کنر میگویند که در جریان یک عملیات هوایی طیاره بی پیلوت نیروهای خارجی دو مخالف مسلح دولت در ولسوالی و تپور این ولایت کشته شدند. عبدالحبیب سید خیل قمندان امنیه کنر بر رادیو آزادی گفت که این عملیات صبح امروز انجام شده است. به گفته آقای سید خیل در این عملیات ته هوایی به افراد ملکی در محل آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. فردی که قصد حمله انتحاری بر جان قمندان امنیه ولایت قندهار را داشت قبل از رسیدن به هدف کشته شد. زیاد درانی سخنگوی قمندانی امنیه قندهار بر رادیو آزادی گفت که فرد انتحاری که لباس کارگری به تن داشت و میخواست به یک ساختمان در منطقه مندیگک داخل شود از سوی پلیس شناسایی و سپس کشته شد. به گفته درانی جنرال عبدالرزاق قمندان امنیه این ولایت در همین ساختمان حضور داشت. در این حال یک فرد که قصد حمله انتحاری را در ولسوالی مقر ولایت غزنی داشت قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. و خبر اخیر این که تیم ملی کرکت افغانستان امروز چهارشنبه در رقابت‌های 20 اوره تیم برمودا را شکست داد. تیم برمودا نخست بیتینگ را آغاز کرد و در 18 اوور توانست 101 رنز را تکمیل و برای تیم کرکت افغانستان 102 دوش را هدف تعیین کرد. تیم کرکت افغانستان توانست این هدف را در اوور دهم با هاوت شدن دو بازیکنش تکمیل نماید. این مسابقات در امارات متحده عربی برگزار شده و در روزهای قبل افغانستان تیم‌های پاپا نیوگینی و اسکاتلند را شکست داد، اما در برابر تیم هالند شکست خورده است. این بود خبرهای مربوط افغانستان. همکارم زرغونه منگل اخبار مربوط به منطقه و جهان را برایتان تقدیم می‌کند. رادیو آزادی.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران می گوید کشورش از حق هستوی خود یک قدم هم عقب نشینی نخواهد کرد. این بیانات خامنه‌ای که امروز به طور مستقیم در تلویزیون ملی ایران نشر شد قبل از دور جدید مذاکرات بین تهران و قدرت‌های جهان روی برنامه اتمی ایران ایراد شده است. خامنه‌ای گفت برای مذاکره کنندگان ایرانی خطوط سرخ را جهت مذاکرات امروز در ژنو تعیین کرده است. هدف مذاکرات ژنو رسیدن به یک توافق است که بر اساس آن ایران در بدل کاهش تحریمات بین المللی برنامه حساس اتمیش را متوقف سازد. در یک حمله انتحاری که برخوردهای مسلحانه را در پی داشت، 3 شبه نظامی سرحدی پاکستان صبح امروز در وزیرستان شمالی کشته شدند. فرد که خود را سخنگوی گروه نچندان معروف انصارالاسلام معرفی کرد، در یک تماس تلفنی با رادیو مشال مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. جزئیات حادثه تا هنوز کاملا روشن نیست. حداقل 13 سرباز در انفجار بم کارگزاری شده در یک موتر در شهر شمالی سینای مصر کشته شدند. در این حادثه که امروز رخ داد 10 تن دیگر جراحت برداشتند. به نقل از مقامات مصری گزارش شده است که این بمگذاری افسران را هدف قرار داد که از وظیفه رخصت شده و توسط یک مینی بس به شهر مرزی الحریش می رفتند. شورشیان الهام گرفته از القاعده حملاتشان را پس از برکناری رئیس جمهور محمد مرسی توسط اردو در ماه جولای افزایش دادند. در سلسله ای از بمبگذاری ها در مناطق شیعه نشین بغداد دست کم 24 نفر کشته و 10 تن دیگر امروز زخمی شدند. مقامات پلیس می گویند که کشنده ترین حمله در محله مرکزی صدریه رخ داد. در این حمله بمی که در موتر کارگزاری شده بود در داخل یک بازار منفجر شد و 5 دکاندار را هلاک ساخت. چندین تن دیگر در این انفجار جراحت برداشتند. حملات دیگر در محلات شهاب، توبچی، کراده اعظمیه و امیل رخ دادند. و خبر آخر که پلیس مسکو بیش از 1000 کارگر در یک مرکز تجارتی در منطقه جنوب شرقی لیوبلونی را توقیف نموده است. پلیس میگوید در حال حاضر تحقیقات جریان دارد تا دیده شود که آیا این مزنونین توقیف شده به طور قانونی در روسیه زندگی می کنند یا به اتهام جرمی مورد تعقیب قرار دارند یا خیر. به گفته پلیس مقدار زیاد تولیدات تقلبی را نیز در جریان این عملیات به دست آوردند. بعد از آن که یک باشنده جوان مسکو ماه گذشته در جنوب این شهر با ضرب چاقو از سوی یک مهاجر آذربایجانی کشته شد، مقامات مسکو اقدامات علیه کارگران مهاجر غیر قانونی را شدت بخشیدند. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 3:08 به وقت کابل شد. در برنامه حاضر با من و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. امریکا میگوید تصمیم ندارد به خاطر خطاها در جنگ با تروریسم از افغانها معذرت بخواهد. نسخه های جعلی مسوده توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن از سوی برخی حلقات استخباراتی در افغانستان نشر شده است.
کاغذ جعلی است، هنوز اصلی به دسترس ما هم گذاشته نشده.
مردم در مورد امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا چی میگویند؟
امضا کردنش لازم است، باید امضا شود اگر به منافع افغانستان باشه.
از لحاظ امنیتی و از لحاظ سیاسی اگر این سند امضا شود بهتر است.
در سایر گزارش ها، خشونت ها در برابر خبرنگاران در سال 2013 در مقایسه با پارسال 75% افزایش یافته است.
ما متاسفانه در سال روان میلادی هم آمار بلندی از خشونت را داریم. نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش پیدا کرده.
مذاکرات 6 قدرت بزرگ جهان امروز در مورد برنامه هسته‌ای ایران برگزار می شود. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است ایالات متحده تصمیم ندارد به خاطر خطاها در جنگ با تروریسم در افغانستان از مردم این کشور معذرت بخواهد. مشاور امنیتی ملی آمریکا پس از آن در این مورد عکس العمل نشان داد که حکومت افغانستان گفته قرار است رئیس جمهور آمریکا در یک نامه به مردم افغانستان اطمینان بدهد که خطاهای نیروهای آمریکایی در این کشور تکرار نخواهد شد. زرغونه منگل با من در استودیو است و جزئیات بیشتر را دارد.
آژانس خبری رویترز می نویسد توافق روی پیمان امنیتی بین کابل و واشنگتن نهایی نشده است. این خبر در حال منتشر شده است که قرار است لویجرگه مشورتی که به هدف بررسی همین پیمان امنیتی دایر می شود فردا در کابل آغاز گردد. امریکا هشدار داده است که اگر این پیمان امضا نشود تا پایان سال 2014 تمام نیروهایش را از افغانستان خارج خواهد کرد و نیروهای افغان را خواهد گذاشت خود بر ضد تندروان طالب مبارزه کنند. رویترز می نویسد بین کابل و واشنگتن دیروز زمان اختلاف به میان آمد که حکومت افغانستان تاکید کرد که رئیس جمهور اوباما نامه فرستاده و در آن به تخطی های اشاره کند که نیروهای آمریکایی در 12 سال گذشته در افغانستان مرتکب شدند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرده گفت تا حال توافق نهایی بین افغانستان و آمریکا صورت نگرفته و این سخن وزارت خارجه آمریکا بجاست که کارهای ناتکمیل باقی‌اند که باید تکمیل شوند. حکومت افغانستان گفته است این اطمینان با آنها داده شده است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به لوی جرگه یک نامه می‌فرستد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان
برای حاصل نمودن قناعت خاطر مردم افغانستان و قناعت رئیس جمهور کشور، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفتند که طی یک نامه از جانب رئیس جمهور باراک اوباما ای توافق آمریکا خواهد کرد که در آینده خطاهایی را که نیروهای آمریکایی در افغانستان مرتکب شدن ای را در آینده مرتکب نمیشن و از این جلوگیری صورت خواهد گرفت.
ولی سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا گفته است چنین یک پیشنهاد باعث انتقادات جمهوری خواهان خواهد شد و کسانی را که در افغانستان قربانی دادند خشمگین خواهد ساخت، پس چنین چیز صورت نخواهد گرفت. اگر کابل و واشنگتن توافق نمایند که پیمان امنیتی را امضا می کنند، پس تعداد از نیروهای خارجی بعد سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. مقامات آمریکایی در ماه فوریه در جریان اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو گفتند کشورهای جهان روی این غور می کنند که از 8 تا 12 هزار نیروی خارجی در افغانستان بعد از 2014 باقی بمانند. در کنار این اداره اوباما روی نگه داشتن 3 تا 9 هزار سرباز در افغانستان غور می کند. ولی اگر پیمان امنیتی بین کابل و واشنگتن امضا نشود تمام نیروهای خود را آمریکا از افغانستان خواهد کشید.
از اظهارات مشاور امنیتی ملی آمریکا شنیدین که گفته است ایالات متحده تصمیم ندارد به خاطر خطاها در جنگ علیه تروریسم در افغانستان از مردم این کشور معذرت بخواهد. در آستانه برگزاری لویجرگه حکومت افغانستان گفته که قرار است رئیس جمهور آمریکا با ارسال یک نامه به لویجرگه مشورتی به افغانها اطمینان بدهد که خطاهای نیروهای آمریکایی در افغانستان تکرار نخواهد شد. قرار است لویجرگه مشورتی فردا در کابل برگزار شود و در مورد سند امنیتی میان کابل و واشنگتن تصمیم بگیرد. در حال آمادگی ها برای لویجرگه در حال نهایی شدن است. مسئولان کمیسیون برگزاری این جرگه میگویند نسخه های جعلی مصوبه توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن از سوی برخی حلقات استخباراتی در افغانستان نشر شده است. عبدالخالق حسینی پشه‌ای سخنگوی کمیسیون برگزاری لویجرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کار به هدف برهم زدن لویجرگه مشورتی که قرار است فردا در کابل برگزار شود صورت گرفته است. به گفته آقای پشه‌ای تا اکنون مصوبه اصلی توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا نهایی نشده و هیچ نسخه از آن در اختیار کسی قرار دادن نشده است. جمشید حبیب‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان برگزاری لویجرگه مشورتی میگویند که با نزدیک شدن روز برگزاری این جرگه، حلقات استخبارات خارجی با نشر مسوده جعلی توافقنامه امنیتی در تلاش برهم زدن این جرگه اند. عبدالخالق حسینی پشه‌ای سخنگوی این کمیسیون بروز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نشر این نسخه های جعلی سبب مخشوش شدن اذهان مردم میگردد و باید جلو این کار گرفته شود. آقای حسینی پشه‌ای دست برخی از کشورهای همسایه و استخبارات منطقه را در این کار دخیل میداند.
یا میگن که امریکایا در خانه های مردم خودسرانه داخل میشه و عملیات میکنه و هیچ افغانی را اجازه نمیده که در خانه مردم امریکایی داخل شوه. یقین نمیتر است، اما در اوج تصحیح شده که امریکایا در خانه هیچ افغان داخل شده نمیتانه و هیچ امریکایی بدون اجازه وزارت دفاع ملی از تاسیسات خود برآمد نمیتانه و عملیات های انجام داده نمیتانه.
قرار است فردا پنجشنبه لویجرگه مشورتی با اشتراک 2500 تن از نمایندگان مردم به هدف بحث روی موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن در کابل آغاز شود. این اشتراک کنندگان در 50 کمیته 50 نفری با هم درباره بیش از 60 ماده این موافقتنامه گفتگو خواهند کرد. بر اساس معلومات حکومت افغانستان تا اکنون روی دو مورد در موافقتنامه امنیتی و دفاعی با جانب آمریکا به تفاهم نرسیدند. چگونگی عملیات‌های نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 و دادن مسئولیت قضایی به سربازان آمریکایی که در این کشور باقی میمانند از مسائل بحث برانگیز شده است. در این حال سخنگوی لویجرگه مشورتی میگوید که برای جلوگیری از تکثیر نسخه های تقلبی موافقتنامه اقدامات را روی دست گرفتند.
ما امیدوار هستیم که ارگانهای امنیتی ما بسیار با شجاعت و متانت تامین امنیت میکنن و شباروزی کوشش میکنن. با ارتباط از اینکه سند جعلی، کاغذ جعلی که به دست رسه بعضی از اشخاص و افراد با استفاده از دموکراسی در دست رسانه است، ما شو اعلامیه مطبوعاتی دادیم که این کاغذ جعلی است و هنوز اصلی به دست رس ما هم گذاشته نشده. امیدوار هستیم که فردا بعد از افتتاحیه لوی جرگه مشروطی مردم افغانستان این سند به هر دو زبان و تماما اعضا سپرده شود.
پیش از این دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور شورای امنیت ملی به اعضای ولسی جرگه گفته است که برخی از اسناد مربوط به موافقتنامه امنیتی به طور جعلی از آدرس سفارت افغانستان در واشنگتن به نشر رسیده است. دکتر اسپنتا همچنان گفته که امنیت ملی صدای تعدادی از افراد را در داخل افغانستان ثبت کرده اند که برخلاف برگزاری لوی جرگه مشورتی با مخالفان مسلح و کشورهای همسایه گفتگو کرده اند. وی از کدام فرد مشخص نام نبرد، اما ریاست عمومی امنیت ملی گفته که تحقیقات در این زمینه جریان دارد. در این حال وزارت داخله از بازداشت یک تعداد از افراد مشکوک به اتهام تلاش برای برهم زدن لویجرگه مشورتی خبر داده است.
گزارش بود درباره نشر نسخه های جعلی سند امنیتی میان کابل و واشنگتن. اما مقامات کمیسیون برگزاری لویجرگه گفتند مصوبه اصلی توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا تا هنوز نهایی نشده و هیچ نسخه از آن در اختیار کسی قرار داده نشده است. این کار را مقامات و مسئولین کمیسیون برگزاری لویجرگه به علاقات استخباراتی نسبت میدند. در این میان شمار از شرکت کننده های لویجرگه مشورتی افغانستان نگرانی دارند که تحرکات علاقات استخبارات منطقه روی تصمیم لویجرگه مشورتی در مورد موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تأثیر گذار خواهد بود. اخیرا گزارش های نشر شد که شمار از علاقات در تلاش برهم زدن لویجرگه هستند، اما تعداد از شرکت کننده های نشست میگویند که با وجود این مشکلات آنها این موافقتنامه را مورد تایید قرار خواهند داد. سید محمد یزدان پرست یکی از شرکت کننده های لویجرگه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
ما به شدت نگران هستم به خاطر که استخبارات کشورهای همسایه بعد کافی میتونه تاثیرگذار باشه. بالای حضور نمایندگانشان در لویجرگه، نمایندهای مهاجرین افغان در لویجرگه مشورتی، و ما متعقن هستم که جنجال های را خود شاید بودیم، اما در نتیجه توافقنامه همکاری های امنیتی را اطمینان دارم تصویب خواهد شد. به خاطر که یک تعداد از دوستایی که رفتن در لویجرگه دیروز رسانه ها صحبت های را پخش کردن که بعضی اصلا نمیدونن که به خاطر چی رفتن کابل، فقط از امکانات استفاده کردن. یک تعداد دوستای ما خود ارادیت لازم متاسفانه ندارن. با تمامی در نظر داشت این مسائل، ما متعقن هستم که ان شاء الله توافقنامه همکاری های امنیتی تصویب خواهد شد و این توافقنامه سپس به شورای ملی افغانستان جهت تایید و به توشیح به رئیس جمهور ارسال میشه.
سید محمد یزدان پرست یکی از شرکت کننده های لویجرگه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این میان شمار از باشنده های ولایات مختلف افغانستان در مورد برگزاری لویجرگه و امضای سند امنیتی با ایالات متحده آمریکا نظریات مختلف دارند. در ولایت جوزجان برخی خوشبینند که امضای سند امنیتی با ایالات متحده به نفع افغانستان باشد. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این سند برای آینده افغانستان اهمیت دارد. عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
قرار است به روز پنجشنبه لویجرگه سنتی در کابل برگزار شود. و در این جرگه تصمیم نهایی مبنی بر امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن گرفته می شود. هرچند که پروسه امضای این توافقنامه میان دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا نهایی شده، اما با آن هم شک و گمانهایی در خصوص عدمشان را در قبال امضای توافقنامه امنیتی انجام دادند و فقط کاری که باید صورت گیرد لوی جرگه سنتی برگزار شده و اقوام مختلف افغانستان در این خصوص اعلام حمایت و یا هم عدم حمایت نمایند. شماری از باشندگان شهر شبرغان نیز در این زمینه دیدگاه هایشان را بخواهند ابراز نمایند. با دنبال گفتگو با چند تن از باشندگان این شهر با یک جوان سرپولی سر میخورم که پیشه دکانداری را دارد. این جوان که قبلا از این موضوع کاملا آگاهی داشته میگوید:
سند امنیتی درباره امنیت افغانستان اگر باشه امضا کردنش لازم است، باید امضا شوه اگر به منافع افغانستان باشه.
بعد از آن به سراغ جوانی رفتم که خود را نوید محمد محصل پوانتون جوزجان معرفی کرد. او گفت:
دید من در مورد پیمان امنیتی یست که اگر این پیمان امضا شوه ما دهشت افغانی که فعلا گاهگاهی داریم، عملات تروریستی که داریم در گاهگاهی آدم رو بایا قتل، انفجار، انتحار، بمگذاری های کنار جاده ها، این با امضای پیمان ما به این باور هستم که دیگر دامن این وحشت و این وضعیت چیده میشه و یک گام مثبت خود بود بر ثبات دائمی در افغانستان.
ساهره شکیب ولسوال خواجه‌دوکو یکی از اولین ولسوال زن در کشور است که از او در مورد برگزاری لوی جرگه و توافقنامه امنیتی میپرسم و میگوید این موضوع عمیقا در میان مردم این ولسوالی انعکاس داده شده است. خانم شکیب در مورد چنین میگوید:
از لحاظ امنیتی و از لحاظ سیاسی اگر این سند امضا شود بهتر است، چرا که تا امروز جامعه جهانی با ما دوشاداش همکار بوده و بعد از امضای از این سند هم بیشتر با ما همکار میباشند. از او خاطر ما به خاطر از که در افغانستان اکسس مشکلات دیگه یا بعضی خانه جنگی ها با وجود نبیاید، ما خواهان ازی هستیم که پیمان باید امضا شوه و ما با فضای راحت تر و در آرامش و صلح زندگی بهتر کرده بتانیم.
در شهر شبرغان به سراغ مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی جوزجان نیز رفتم. برای دریافت دیدگاه و نظریات این شخص پرنفوذ لازم دیدم تا موضوع را واضح‌تر سازم که در مورد این طور گفت:
طبعا افغانستان در طی 12 سال کارهایی که صورت می گرفت، نظام افغانستان، نظم افغانستان، تمام ادارات افغانستان، خصوصا ارگانهای امنیتی افغانستان بفا استاد می شد، طور شاید و باید نشد. ضرورت است حمایه جامعه جهانی در افغانستان من بعد هم بوده باشد.
این خوشبینی ها در مورد تدبیر لوی جرگه مشورتی در حالی است که شمار دیگر از مردم نگرانی های جدی در مورد برگزاری لوی جرگه مشورتی و گویا از عواقب نهنجار آن دارند. اما ایده از افراد خوشبین نسبت به آنهایی که نگرانی دارند بیشتر از آنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب و دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ساعت 3:23 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید که خشونت در برابر خبرنگاران در سال 2013 در مقایسه با 11 ماه پارسال 75% افزایش یافته است. این اداره گفته که گزارش را در این مورد تا یک ماه دیگر نشر خواهد کرد. تعداد از خبرنگاران در صحبت با رادیو آزادی خشونت در برابر ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها را تایید میکنند. وزارت داخلی افغانستان میگوید برنامه را روی دست دارد تا زمینه بهتر فعالیت را برای خبرنگاران فراهم سازد. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان خشونت در برابر خبرنگاران را یکی از اساسی ترین مشکل در برابر کار خبرنگاران میداند. در یک گزارش این اداره که تا یک ماه دیگر منتشر می شود آمده است که خشونت در برابر خبرنگاران در سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال گذشته 75% افزایش یافته است. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایوی این اداره از نهادهای امنیتی خواست تا برنامه‌هایی را به خاطر تامین امنیت خبرنگاران روی دست گیرند.
از مقامات محترم حکومت افغانستان و مراجع مربوط جدا تقاضا میکنیم به خاطر تامین امنیت خبرنگاران تدابیر لازم داشته باشند. ما متاسفانه در سال روان میلادی هم آمار بلندی از خشونت را داریم. نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش پیدا کرده.
با آنکه آقای توحیدی در مورد محتوای گزارشی که در مورد خشونت در برابر خبرنگاران تهیه کرده جزئیات ارائه نکرد، اما از افزایش خشونت در برابر خبرنگاران ابراز نگرانی کرد. با گفته آقای توحیدی، لتوکوب خبرنگار از سوی معلولین، لتوکوب یک فوتوژورنالیست در روز عاشورا و حمله مسلحانه بالای رادیو همیشه بهار در ولایت ننگرهار از جمله خشونت‌های میباشند که به تازگی رخ دادند. در همین حال شماری از خبرنگاران افغان نیز این مسئله را تایید کرده میگویند که با یک سلسله مشکلات و خشونت‌های روبرو هستند. اسلم حجاب یک تن از خبرنگاران:
در مجموع این مسئله قابل نگرانی است، زیرا در این اواخر خشونت علیه خبرنگاران افزایش یافته است. نام نهانی سبب شده تا خشونت علیه خبرنگاران بیشتر شود. مقامات حکومتی و نیروهای امنیتی از قوانین خبرنگاری اطلاع ندارند، آنها هم مشکل دارند و باید فکر کنند که مشکلات خبرنگاران کم شود.
به اساس معلومات اداره حمایت از رسانه‌های آزاد، از آغاز سال 2001 تا سال 2012 میلادی در کشور حدود 354 مورد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده است. از این میان 25 خبرنگار کشته، 19 تن زخمی، 23 تن ربوده شدند، 64 تن بازداشت، 111 تن مورد لتوکوب و 111 تن دیگر با تهدیدات روبرو شدند. در همین حال مسئولان وزارت امور داخله میگویند که به هدف ایجاد زمینه کار مسئول به خبرنگاران برنامه‌های تازه را روی دست دارند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما همیشه تلاش کردیم در هر جایی که خبرنگاران مشکل داشته باشند، مشکلاتشان را حل بکنیم. در خدمت خشونت علیه خبرنگاران ما کارهای زیادی را کردیم، برنامه‌های مشترک زیادی را روی دست گرفتیم. از یک طرف خبرنگاران مورد خشونت قرار نگیرند، از طرف دیگر او سهولت‌ها و زمینه فعالیت داشته باشند به گونه گسترده. حتی توسط خبرنگاران در ساعات مختلف کشور رسانده شدند یا همشان همکاری صورت گرفته تا اونها تلاشات بکنند.
آقای صدیقی در ارتباط به این برنامه جزئیات بیشتر ارائه نکرد. وزارت داخله از تدابیر برای مسئولیت جان خبرنگاران در حال اطمینان می‌دهد که به گفته نی در گذشته یک تعداد زیاد خبرنگاران از سوی مسئولان حکومت مورد خشونت قرار گرفتند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ساعت 3:27 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. شمار از باشنده های ولایت پروان از افزایش دزدی های مسلحانه در این ولایت شکایت دارند. آنها از حکومت می خواهند تا در جهت رفع این مشکل گام بردارد. احمد عنایش گزارش می دهد.
شماری از باشندگان ولایت پروان در حالی از افزایش سرقت های مسلحانه در این ولایت شکایت دارند که پلیس میگوید دو گروه از دزدان مسلح را بازداشت کردند. شکایت ها از افزایش موارد سرقت های مسلحانه در مناطق مختلف ولایت پروان در این اواخر بلند شده و از این بابت مردم اظهار نگرانی میکنند که در روستاها بیشتر اکنون احساس مسئولیت ندارند.
نیدوفر هستم. دمی قریم صادراتی میدگه. دمی قریم میدگه. دمی عب بدی شب که شروع میشه. تو دیگه محترای کالوز نروش میتونن. من امی از شکایت ما. یک کوکوی میدگه به حساب لوچ کردن. او روز دیگه تاما تامیم لوچ کردن. 8000 پا بود در جیبیش دیگه دو تا موبایل بود. ایره بردیم دیگه از توی خانه میبرامد. طرف خانه خود میرفت. ایره 4000 پا بوده و تلفن بوده متاسکل بوده. ایره بردن دیگه کلیچی کوتاکی تنی. با این خاطر دولت ما توجه داشته باشه که چرا این کار میکنن.
رحمت الله پروانیزم بیادر ما مشکل داشتیم جاب دوزار دوزی زده میسره که مطرق. محترها را لطف میکنم اگر در وارم پسی داره که محترها را میسره اگر لطف میکنم.
با این حال لطف رحمان رشاد مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت به تازگی دو گروه از این دسته از دزدان مسلح را بازداشت کرده اند.
پلیس قماندانی امنی ولایت پروان یک گروپ از سارقین مسلح که اموال و پول اشخاص افراد در منطقه سعدالله اینا به سرقت می بردن، بالفعل با سلاح کلاشینکو یک ملتفنگچی دستی و یک پرتله که زده است با یک قبضه کار دزگیر کرد پلیس پروان. متاسفانه باز هم سارقین مسلح در منطقه سنجدره 4 دکان اموالش به سرقت برده بودن که اموال بسیار قیمتی بود و بسیار زیاد بود و ما تانستیم که عامل قضیه را هم از امون منطقه سنجدره دزگیری کنیم.
شماری از باشندگان ولایت‌های شمال کابل میگویند در سال جاری حضور افراد مسلح غیر مسئول در محلات این ولایت‌ها بیشتر شده و در بسیاری از موارد سرقت‌ها همین موضوع دخیل بوده که علاوه بر تهدیدات امنیتی از نظر سیاسی و اجتماعی با استفاده از سلاح‌های پراگنده و غیر قانونی واقعات جنایی نیز رو به افزایش گذاشته است.
احمد انایش از ولایت پروان گزارش میداد. ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. تا دقایق بعد برنامه های هفتوار ما هم نشر خواهد شد و گزارش در مورد مذاکرات امروز در خصوص البته نشست شش قدرت بزرگ جهان در مورد برنامه های هسته‌ای ایران داریم. حالا زرغونه منگل با سرخط خبرهای افغانستان و جهان باشماست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان لیست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را اعلان کرد. داوود سلطانزوی به لیست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری را یافت. حزب مشارکت ملی افغانستان میگوید کشورهای همسایه جهت مخشوش ساختن اذهان عامه در مورد توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا مداخلاتشان را شدت بخشیدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگوید کشورش از حق هستوی خود یک قدم هم عقب نشینی نخواهد کرد. در یک حمله انتحاری که برخوردهای مسلحانه ای را در پی داشت، سه شبه نظامی سرحدی پاکستان صبح امروز در وزیرستان شمالی کشته شدند. حداقل 10 سرباز در انفجار بم کارگزاری شده در یک موتر در شهر شمالی سینای مصر کشته شدند. و در سلسله ای از بمگذاری ها در مناطق شیعه نشین بغداد دست کم 24 نفر کشته و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند.
سرخط خبرها را شنیدین. حالا یک گزارش دیگر و سپس هم برنامه های هفتوار ما. مذاکرات شش قدرت بزرگ جهان امروز در مورد برنامه هسته‌ای ایران برگزار می شود. در این مذاکرات تلاش خواهد شد تا با توافق دستیابی حاصل شود که بر اساس آن ایران فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را برای شش ماه در بدل کاهش تحریم‌های غرب متوقف سازد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
دور تازه مذاکرات اتمی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز در ژنو برگزار می‌شود. این مذاکرات امروز در ژنو روی دستیابی به توافقی که بر اساس آن آیا ایران فعالیت‌های اساس اتمی‌اش را برای شش ماه در بدل کاهش تحریم‌های غرب متوقف می‌سازد یا نه برگزار می‌گردد. قدرت‌های غرب خواهان جلوگیری ایران از غنی‌سازی 20% یورانیم اند که برای ساخت سلاح اتمی نیاز است. همچنان غرب در مورد رکتور عراق که تأسیسات کوچک تحقیقاتی در غرب این کشور است نگرانی دارد. کشورهای غربی به خاطر تشویش دارند که پلوتونیم تولید شده در این رکتور میتواند به سطح باشد که از آن اسلحه اتمی ساخت. اما ایران میگوید برنامه هسته این کشور کاملا سلامیز است. ده روز قبل نیز گفتگوهای فشرده میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان در ژنو صورت گرفت اما به کدام نتیجه نرسید. اما خوشبینی وجود دارد که دور جدید مذاکرات منجر به توافق شود. در این مذاکرات درباره یک توافق موقت بحث و مذاکره می شود که به اساس آن امکان دارد ایران در بدل کاهش تحریمات وضع شده بالای کشور برای مدت 6 ماه از فعالیت اتمی خود دست بکشد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در مورد گفت هر دو جانب در حال مذاکره جدی اند.
در یک بخش چون تحریم ها مؤثر بود ما توانستیم تا ایران به طور جدی به میز مذاکره آمده و ببیند که چگونه میتواند جامعه جهانی را اطمینان بدهد که به دنبال تهیه اسلحه اتمی نیست. نمیدانم که ما قادر به رسیدن به یک توافق در این هفته یا هفته آینده هستیم یا نه. ما در مورد با ایرانی ها جدی هستیم، حتی در رابطه با یک توافق موقتی که توقع آن را داریم.
باراک اوباما دیروز در ملاقات با اعضای ارشد کنگره در قصر سفید از سناتوران آمریکایی خواست تا تشدید تحریم ها علیه ایران را به تأخیر بیندازند. از سوی دیگر دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا دیروز با حسن روحانی رئیس جمهور ایران تلفنی صحبت کرد. از 10 سال گذشته به این سو این نخستین بار است که یک صدر اعظم بریتانیا به یک رئیس جمهور ایران تلفن کرده است. همچنان آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته است کشورش از عقب هستوی خود یک قدم هم عقب نشینی نخواهد کرد. این بیانات خامنه ای امروز به طور مستقیم در تلویزیون ملی ایران نشر شد. خامنه ای که امروز در حضور ملیشه های بسیج سخنرانی میکرد گفت ایران خواهان رابط دوستانه با همه کشورها به شمول امریکا است، ولی ملیشه های بسیج در پاسخ به این جمله خامنه ای شعار مرگ بر امریکا را سر دادند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. ساعت 3:35 دقیقه با وقت کابل شد. تشکر از همراهیتان در این برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفته‌وار ما. نخست در جستجوی انصاف و سپس هم حقیقت چیست؟
من نواسته دارم، نه زور دارم، هیچ.
من خانه اینجا باشنم، من دو پستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخوره.
در جستجوی انصاف.
السلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف مشکل یک استاد مکتب را در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا منعکس می سازیم. از رادگل می گوید که همکنون در دو مکتب ابتدایی و لیسه در این ولسوالی شاگردان را آموزش می دهد. اما با آن که 3 سال قبل امتحان PRR یا اصلاح بازسازی ابتدایی را سپری کرده، ولی تا هنوز هم در معاشش تغییر نیامده است.
ما 5 سال می شود که من استاد هستم. مشکل این است که ما 3 سال قبل امتحان PRR را سپری کردیم. از تعداد زیادی استادان معاشاتشان اجرا شد، اما از من نشده است. من که 2-3 بار کابل آمدم، به من گفتند که به ریاست معارف پکتیکا برو. ریاست پکتیکا گفت که به کابل برو. همین گونه 3 سال گذشت، در حالی که من همکنون یک استاد مسلکی هستم. هر باری که به کابل می روم تقریبا 10,000 افغانی مصرف می کنم، به خاطر که شبها را در آنجا می مانم. والله راه حل این مشکل را گم کردیم. به من نمبر مکتوب را داده و گفتند که برو با همین مکتوب بر ریاست معارف پکتیکا. اما وقتی که اینجا می آییم می گویند معاشت منظور نشده است و همین گونه 3 سال گذشت. حال لارا ورکه شوی ده ماته مکتوب نمبرم را کړی و چې په دې مکتوب تام مکتوب پکتیکا ته لولار ده پکتیکا ته چوار شمه غاره ته چوای نه دایره غلای نام دې کړه درې کړه شوال.
مشکل آقای حضرت گل را با کبیر حقمل رئیس اطلاعات و نشرات وزارت معارف افغانستان شریک ساختیم.
PRR یکی از پروسه‌های بسیار مهم است که وزارت معارف بسیار بهش خوشبین است. هر پروسه‌ای که امتیازات معلمین ما را و سویشان بلند ببره ما از او حمایت میکنیم و شدیداً برش ضرورت داریم. PRR هم یکی از برنامه‌هایی بود که ما بسیار به خوش امیدی طرفش گام میگذاشتیم و منتظر ازی بودیم که داده هم نتایج خوبی را بتند. پروسه قسمی است که هر کسی که شامل سیستم رتوب معاشات میشه PRR میشن. سال اول معاشات از اونها را کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی فراهم می‌سازند، از اونجا معاش می‌گیرند، بعد از اون اینا شامل بودجه سال آینده وزارت میشه. متاسفانه سال گذشته یک سالی بود که به شمول کمیسیون محترم اصلاحات اداری وزارت معارف هم با مشکلات بودجه مواجه بود، به خاطر اینکه عواید کلی حکومت افغانستان کم آمد. ما به ذریعه مکاتب مختلف از کمیسیون محترم اصلاحات اداری وزارت محترم مالیه خواستیم که همین مشکل معلمین ما را حل بسازند. معاشات امتیازی و معاشات PRR و مسلکی که برشان در نظر گرفته میشه او را پرداخت بکنند. یک سال اگه اونا بپردازند، سال آینده ما او را شامل بودجه خود هستیم، از خود میپردازیم. ولی از لحاظ اصولی که پرنسیبی که قبول شده با کمیسیون و با ادارات دیگه، سال اول معاشات PRR خود کمیسیون میپردازند که متاسفانه تا بال در اکثر جایان پرداختند.
تشکر اقمل صاحب. اما اینا گفتند که 3 سال میگذره از این که PRR شدن و یک تعداد
پروسه معاشات و حق زحمه سالهای اولی را باید سال اول باید اونا آغاز بکنند، که امی پروسه قسم عیار شده که باید از کمیسیون اصلاحات اداری به طرف ما معرفی شود.
تشکر اقمل صاحب. اما مشکل در اینجاست که اینا میگن از دیگه استادایی که دمی دو مکتب که درس میتن آقای حضرت گل، به دیگه استادا امو ماش که اضافه هست رسیده و اونا شامل همی ماش شدن، اما تنها خود آقای حضرت گل و یک چند تن از استادان دیگه که تعدادشان بسیار محدود است محروم شدن از این و تا حال ماششان داده نشده.
هم باز هم ما تاکیدن برتان میگیم که ما هر استادی را که برشان حقشان نرسه با ادارات دیگه مفاهمه میکنیم، مذاکره میکنیم. همین استادی را اگر مشکلش قسمی باشه که ما حل کرده بتانیم در یک روز برشان حلش میسازیم، باز هم شاید اسنادشان بعد مشکلات با اصلاحات اداری داشته باشه. این پروسه را که با اونا شروع کنن، ما متحد هستیم که کار امرایشان میکنیم، معاشاتشان در وقتشان برشان میرسانیم. صرفا امی پروسه قسمی دیزاین شده که باید از طریق اونا بیاید. کوشش ما میست که در هر سال، در هر روز و هر ماهی که هر معلمی ما پیارار میشه، از امون روز باید حقوق خود به دست بیارن. اما متاسفانه بین ما و بین معلم ما در امی برنامه یک کس دیگه واقع شده که او کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی است. ما کوشش میکنیم اگر جای موضوع برای ما بند باشه که در امون یک روز خلاصش کنیم و بروان به طرف همو حقوقشان که حقشان است بگیرن.
خب اینا آقای حضرت گل به ما نمبر مکتوب خود که 1899 است ایره هم دادن و گفتن که وزارت معارف در کابل به اینا گفته که حضرت گل نام دارن، نمبر مکتوبش 1899 است.
1899 کدام مکتب؟
در مکتب ابتدایی مانی و همچنان در لیسه شیرخان پیر.
بازم براتون میگم اگر اینها کارشان با کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی ختم شده، ریاست معارف مکلف است که برشان حق زحمهشان بپردازه. اما چیزی را که عرض کردم از گفته های شما ایست که تا به حال کارشان با کمیسیون مانده. ریاست معارف ما را ما برشان خود گفتیم که در ولایت با امیراتی که اصلاحات اداری هماهنگ بکنن موضوع را و حداقل مشکل از اینا را در زودترین فرصت حل بکنن.
تشکر که برنامه را شنیدید. اگر شما هم میخواهید که مشکلتون را از طریق برنامه در جستجوی انصاف به گوش مسئولان برسانید، پس به این شماره با ما در تماس شوید. 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان.
من
نواسته
دارم،
نه
زور دارم.
من خانه اینجا باشنم، من
لده هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخوره.
در جستجوی انصاف
شما میتوانید که این برنامه را هر چهار شنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنج شنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام دوستان عزیز، دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در گزارش تازه‌اش گفته است که در سال جاری میلادی کشت تریاک در افغانستان 36% افزایش یافته است. در برنامه امروز حقیقت چیست با محمد ابراهیم اظهر، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در رابطه با این گزارش و برنامه‌های جدید برای کاهش کشت و تولید مواد مخدر در کشور گفتگو می‌کنیم. خوش آمدید اظهر صاحب به صدای ما.
تشکر، سلامت باشید.
پرسش‌ها را در مورد گزارش اخیر سازمان ملل آغاز میکنیم. پس از نشر این گزارش که نشان دهنده افزایش کشت تریاک در کشور است، چی تلاش ها و برنامه ها را وزارت مبارزه با مواد مخدر روی دست داره تا سال آینده این رقم دوباره کاهش بیابه؟
قسمی که شما از گزارش ملل متحد نام بردین، این گزارش مشترکاً با دولت افغانستان، نمایندگی از دولت، وزارت مبارزه با مواد مخدر، مشترکاً با اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد راه‌اندازی شد که نتایج زور دنیا آگاه شدن و هموطنان ما هم در جریان قرار گرفتن که متاسفانه در سال 2013 یا 1392 نتایج مطلوب نبود، نتایج بسیار بد بود، گراف کشت بالا رفته بود، گراف کشت تولید بالا رفته بود، که یک التیماتوم و یک زنگ خطر بود برای دولت و برای جامعه جهانی که اونا هر آنچه قدرت و نیرو دارن برای مهار کردن ازی یا برای کم کردنی بر سال آینده باید از پلان‌ها و برنامه‌های بسیار قوی را بگیرن که
تنها به جامعه جهانی راجع میشه یا خود حکومت افغانستان باید اول اقدام بکنه.
گفتم بر دولت افغانستان، بر مردم افغانستان و بر جامعه جهانی. چرا این مصیبت تنها مردم افغانستان نابود نمیکنه، این تهدید بزرگ بر امنیت، صلح، ثبات، آرامش و صحت افغانستان است، بلکه یک تهدید بر جهان هم است. به خاطر از اینکه امروز تقاضای بزرگی که از کشورهای بیرون برای مواد مخدر افغانستان وجود داره، ارزش بالایی که امروز یا به اسلام مفاد بزرگی را که قاچاقبرای مواد مخدر یا مافیای بین‌المللی از مواد مخدر افغانستان به دست میارن، این یک تهدید است برای جامعه جهانی که از پول ازی بله. به حساب جرایم سازمان یافته و تروریسم در همه نقاط جهان از این پول استفاده میشه. از اون خاطر گفتم که این عطف توجه دولت، مردم و جامعه جهانی.
بله، شما از جامعه جهانی هم یادآوری کردین. در حالی که نامنی‌ها در برخی ولایات دلیل اصلی افزایش کشت کوکنار در افغانستان گفته شده، اما وزیر سابق مبارزه با مواد مخدر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که یکی از مشکلاتی است که امانگی لازم میان افغانستان و جامعه جهانی وجود نداره و می مسئله سبب میشه که کشت کوکنار افزایش بیابه. این مسئله شما تایید میکنین؟
ببینن، در شک نیست که هماهنگی یک اصل مبارزه حقیقی و مبارزه قوی را پیرامون مواد مخدر در افغانستان تشکیل میده. به این مفهوم که تا زمانی که هماهنگی جدی بین دولت افغانستان و کشورهای جهان خاص در منطقه، کشورهای همسایه و جامعه جهانی به وجود نبیاد، یعنی درک سالم از مشکل وجود نداشته باشه، بیوز از این که مثلا جامعه جهانی یا کشورهای همسایه یا منطقه افغانستان رو ملامت بکنن، مشکل اساسی خود تقاضا به مواد مخدر که بله. از بیرون
چرا دمی 10 سال گذشته یا 12 سال گذشته بعد از ایجاد نظام جدید در افغانستان مبارزه هم جریان داره شدید، چرا امانگی به وجود نمیده؟ کی امانگی را باید به وجود بیاره؟
ببینن، کلمه امانگی یک کلمه بسیار جدید در قاموس ادبیات اداری افغانستان است. بله. این تازه برای افغانا به اصطلاح چی میشه که ما چطور بتونیم هماهنگی را در سطح ملی و به سطح بین‌المللی ایجاد کنیم تا بر رفع مشکلی که امروز سلامتی، صحت، حیات و افتخارات یک کشور به نابودی میکشانه، چطور این مسئله را چیز کنیم؟ به خاطر اینکه از یک جانب این موضوع ارزش داره که چطور دوباره ارزش‌های دست رفته را به دست بیاریم یا به اصطلاح کمایی کنیم، و از طرف دیگه مفاد بسیار کلی و بزرگی که از مواد مخدر افغانستان هم به سطح ملی و هم به سطح بین‌المللی یک تعداد جنایتکارا و یک تعداد عناصر آشوبگر و فساد پیشه به دست میارن، این سبب میشه که او امانگی جدی و قوی که بتونه جوابگو باشه این را تخریش و تخریب میکنه. از او خاطر دستای دراز از دورها نمیمانه که امانگی بین دولت افغانستان و کشورهای بیرونی سبب یک قوت شوه که این را بر امیش نابود بسازه.
بله، پس امانگی وجود نداره، کی به وجود خواهد آمد؟
امانگی وجود داره، امانگی به صورت کل تو نیست که امانگی به صورت کل وجود نداره.
امانگی علت چی است که افزایش میابه؟
اما هنگی نسبی دلایل خود پیرامون افزایش داره. مثلا نامنی خودش یک از عواملی است که امروز 90% کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در نو ولایت افغانستان کنجا از امنیت خوب برخوردار نیست، مثلا قانون اونجا نافذ نیست، حکومتداری سرتاسری در اونجا به صورت کل وجود نداره.
اما دمی ولایت هم آقای اثر به صورت عموم نامنی نیست، شاید در بعض نقاط بسیار کوچکش در برخ ولسوالی ها باشه.
اون جایی را میگم که کشت کوکنار قبلا جایی که نامن بود، مثلا ولسوالی‌ها، آری که امن شده و تحت کنترل دولت است، یعنی حکومت دوری در اونجا آغاز شده، این وقت خود تبدیل کرده، اینا سفر کردن به جایی که ناامن است، در دشت‌ها به طرف دشت رفتن. و دلیل دیگه از این می بود که دیاقین تشویق کرد، به اصطلاح در جریان دو سال گذشته شما دیدین که بلند رفتن نرخ سرسام‌آور کوکنار، این هم سبب شد که دیاقین به کشت کوکنار بپردازن. و یک دلیل دیگه از این می بود که یافته‌های ملل متحد از خود اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در سال 2009 بود که گویا 12000 متریک تن مواد مخدر در استاکای ذخایر مافیا قرار داره که تا 3 سال جوابگوی تقاضای جهانی خواهد بود. من فکر میکنم یکی از بلند رفتن کش و تولید هم دلیلش همی شده میتونه که او استاکا خالی شده باشه. بله. و اینا تشویش از سال 2014 داشته باشن که احتمالاً جامعه جهانی با کشورهای همسایه در افغانستان به توافق برسن و یک نظام قوی به وجود بیاره.
به خاطر جلوگیری از کشت کوکنار نیروهای بین‌المللی با شما کمک میکنن با افغانستان؟
بله، ما در قسمت ظرفیت سازی و در قسمت حمایت مالی که برای تخریب مزارع کوکنار میریم، کشور ایالات متحده آمریکا قویاً از این پروسه حمایت میکنند. ما یک برنامه داریم که برنامه تخریب به رهبری والیان در ولایت یا GLE که برنامه را مطلق
اما این برنامه شما قسمی که لازم بوده کامیاب نبوده نه
بله در این شک نیست که اون طوری که توقع برده می شد که باید کامیاب می بود و در 100% مشکل رفع می شد که نشد این هم دلایل خود داشت به خاطر اینکه همون ظرفیت لازمه که باید وجود می داشت که ما این چرا نابود می ساختیم یکی دلایل تکنیکی خود بوتیک کوکنار است بله. شما ببینید
چندین سال گذشت آقای اسهر تا چه زمان افغانستان منتظر ظرفیت و منتظر تجهیزات باشه 10-12 سال گذشت
امی مشکلی که امروز یقینا شما خبر دارین در سال گذشته وقتی که نیروهای تخریب مزاری کوکنار قوتهای تنفیذ قانون به طرف جنوب رفتن شما در جریان هستین که بیشتر از 130 نفر ما تلفات داشتیم بیشتر از 140-145 نفر شدید زخمی شدن یعنی افغانستان با ظرفیت موجودی که داره اونم کار کرده میتونه یعنی بالاتر از او من فکر نمیکنم
امسال هم این پروگرام شما ادامه داشت
قبلاً حس بدبینی یک تعداد اعظمی حالا چی شده که گویا به سال آینده احتمالاً که کشت کوکنار بسیار بالا بره چرا چالشایی که بر ارتباط انتخابات ریاست جمهوری شورای ولایتی و خروج نیروهای بین‌المللی
در کدام مناطق خودمیش مشخص بسازین که در کدام ولایت بوده و چقدر شما مزارع تخریب ساختین در
ما مزارع کوکنار در ولایت جنوب در هلمند در قندهار اروزگان فرا نیمروز و بادغیس و در شمال عمدتاً بدخشان که دستاورد بسیار قوی و بزرگ
آماری است که چقدر هکتار زمین
بله بله ما تقریبا بیش از 7700 هکتار زمین سال گذشته تخریب کردیم که بیشترین قسمت از این در ولایت بدخشان بود تعهد والی و آیت رهبری خود ولایت
سال گذشته امسال سال که روان
سال امسال که پیشوی بودیم امسال بله. 1392 یا 2013 بله. برتون میگم
بله بله
که قوی ترین تخریب مزارع کوکنار در ولایت بدخشان که این اگر در کل مجموعاً کل کشت ولایت بدخشان از 7000 هکتار زمین بگیریم ما در حدود بیشتر از 3500 هکتار زمین بله. تخریب شد
بله.
این تعهد قوی والی آیت رهبری و مردم بدخشان نشان با وجودی که مردم بدخشان ساحه زمینداری وسیع که در اونجا وجود داشته باشه نیست مردم بسیار فقیر دارن اما تعهدشان مساقی
یک انتقاد دیگه که صورت میگیره البته از چندین سال به این طرف بارها گفته شده که برخی از مقام های بلند رتبه دولتی در کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان دست دارن اما چرا تا به حال از این افراد نام برده نمیشه و با محاکمه کشانیده نمیشوند
دیگه شک نیست که افغانستان یک کشور حدس و گمان ها به حدس و گمان ها تبدیل شده چرا امروز
یعنی شما میگید دست نداره حدس و گمان است اما
در بسا موارد ببینن مشکل بسیار بزرگی که وقتی که صورت میگیره در یک جای مثلا ارزش بالایی که مواد مخدر افغانستان داره هر کسی را در افغانستان به این وام داره که گویا عقب از کسایی است که از پروسی کشت تولید و قاچاق مواد مخدر دفاع میکنن تا جایی که قانون توانمندی از این را داشته که تعقیب کنه یا جستجو کنه او کسایی که در این پروسه کار میکنن اونا شناسایی شدن اونا به پنجه قانون سپرده
شدن اما چهره های نبوده اما که بلند پایه بوده باشه
مشکل است
گزارش های وجود داره که افراد چندین بار گفته شده از طرف مقام های مختلف امنیتی اما چرا افشا نمیشن
مشکل این است که همین گمان هایی که ادعا میشه که گویا افراد بلند رتبه دولتی در عقب از این قضیه است اما از هیچ کس نشنیدیم که اسناد را بر مبنای از این ارائه کنن که گویا
اما اسناد ادارات دولتی که مثل وزارت مواد مبارزه با مواد مخدر و نهادهای امنیتی باید تلاش کنند به این خاطر
خب ببینید اونا تا جایی که برزنا اما صلاحیت است تا جایی که اونا قدرت توانمندی و ظرفیت دارن در تطبیق و در تطبیق قانون کار میکنن اینه در تا جایی که اونا صلاحیت داشتن یا کسایی شناسایی کردن اونا گرفتار کردن اونا زندانی شدن اما این
که بسیاری کسایی که زندانی هم شده گفته میشه که دوباره به اساس شناختی که داشتن دوباره آزاد شدن این چه فکر میکنین که تاثیرگذار باشه بالای زی که کشت کوکنار همیشه در افزایش باشه
خب در بخش یک معینت جداگانه در وزارت امور داخله در بخش خود تنفیذ قانون یا
بله.
بخش گرفتاری قاچاق برای مواد مخدر و سارمولی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر ریاست عمومی سارمولی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر داریم که کیس هایی که اونا تعقیب میکنن و اونا رو به مجازات یا به کیفر اعمالشان میرسونن اونا ما به شما کمتر موضوع است دیگه بستگی بر اونا دارن که در قسمت تعقیب و تعقیب عدلی چقدر موفق بودن و ناموفق بودن دیگه او با ما ارتباط و قدر نمیگیره برای اینکه اداره ما یک اداره پلیسی ساز است که پلیسی را بر مبنای مشکلی که امروز وجود داره و این داره یک چیز دیگر هم میشه که طریق رادیوی محترم شما برای شنونده های محترم عرض کنیم این است که همی ادارات موازی و مماثل هم در گذشته افغانستان سبب شده که شما پیشتر از مسئله هماهنگی یاد کردید
بله.
همی موجودیت ادارات مماثل و موازی
در این بخش هم اطلاع دارد موجود است؟
بله امیال موجود است. سبب شده که تا حدود در قسمت جلوگیری از کشت و تولید سرعتی که باید
منظور شما از معینت که در وزارت داخله مفاید دارن
معینت مبارزه ماده مخدر مربوط وزارت داخله. وزارت مبارزه ماده مخدر یک وزارت دیگه مستقل. سارمالی اختصاصی مبارزه ماده مخدر مربوط لوی سارمالی یک اداره مستقل دیگه. محکمه اختصاصی مبارزه ماده مخدر یک اداره دیگه. و غیره نهادهای دیگه که مثلا در این بخش ریاست عمومی امنیت ملی هم صلاحیت های در قسمت گرفتاری قاچاق برای مواد مخدر وزارت دفاع.
یعنی شما میگین بیشتر شدن همین نهادهای موازی سبب میشه که کارها یا فعالیت ها اثرگذار نباشه؟
بله، به خاطر از اینکه ما بتونیم جوابگو باشیم اداره واحد در ساختار دولت یک نهاد بسیار قوی که بتونه یک رهبری واحد داشته باشه.
چرا در این مورد شما صحبت نمیکنین با خود حکومت در جلسه شورای وزیران؟
از بسیار وقتی صحبت شده اما ما فکر میکنم که نسبت پالیسی هایی که جهان در قسمت مبارزه با مواد مخدر پالیسی های مختلف داشتن این یک هماهنگی را به وجود نآورد که دنیا اونا یک هماهنگی بین خود می داشتن تا ما می تونستیم از هماهنگی یگانی از او در ساختار یک اداری واحدی که در افغانستان جوابگو و مسئول می بود میگن.
خب یک مسئله دیگه خواهی سری است که به اساس گزارش ها دو ولایتی که در گذشته آری از کشت کوکنار شده بودن دوباره به کشت رو آوردن. لا در چی است؟
دو ولایتی که اونا امو موقف آری بودن از کشت کوکنار از دست دادن یک ولایت بلخ است و یک ولایت فاریاب. متاسفانه اترام نیست که فرضاً یک کشت بسیار وسیع در اونجا صورت گرفت. ولایت فاریاب با 58 هکتار کشت زمین امو موقف آری بودن از کشت کوکنار از دست داده که یک موضوع نیست احتمالاً در سال آینده. ولی ولایت با درک مطلب که گویا 1 میلیون دلار قانونی عزیز داده برای تطبیق پروژه انکشافیش احتمالاً یک درس باشه برای هیئت رهبری ولایت فاریاب که سال آینده باید از جدا برخورد کنه. و ولایت بلخ شما خبر دارین که این صرف دولت دولسولی چمتال که یک ولسوالی ناامن بود. متاسفانه ما در جریان همین سال که گذشت 3 مرتبه رفتم ولی ولایت خود استاد عطامد نور تعهد بسیار قوی پیرامون از این موضوع داشت. منتها از نقطه نظر تکنیکی در مراحل بسیار ابتدایی نیروها را خود والیس ولسوالی چمتال اعزام کرد. زمانی که تخریب شد توسط تراکتور وقتی که کمپاین دوباره برگشتن دیوکین تکنیکی میفهمن زمانی که کمپاین برمیگرده اونا آبیاری میکنن مسای خود. یعنی 80% امو تخریب شده پس دوباره چی میشه نمو میکنن.
بله. اما چه فکر میکنین که امی رو آوردن دو ولایت دوباره به کشت بسیار یک تصویر بد را در این زمینه وجود نمیره؟
یقینا یک چیزی که بسیار ناراض بودن امی دو ولایت هم امی بود که میگفتن که کمک های 1 میلیون دلاری که برای ما میشه این جوابگوی نیاز حقیقی دیاقین ما نیست و اینا همیشه ادعا میکردن که باید از تغییرات بر مبنای از این که گویا شما یک ولایت کوچک هم 1 میلیون میتین یک ولایت بزرگ هم 1 میلیون میتین بازن داشت زمین زراعتی بازن داشت دیاق نفوس دیاقین و نفوس امولاد باید تسی کمک ها چی شود. من فکر میکنم یکی از دلایل ممی رو آوردن به کشت کوکنار امی هم باشه که اینا تقاضای بله. بیشتر
تشکر.
پروژه ها را
بله. خب یک موضوع دیگه ای است قاچاق مواد مخدر است. گفته شده که نبود مراقبت جدی در سرحدات افغانستان با کشورهای همسایه به خصوص با ایران و تاجیکستان یکی از عوامل مهم دیگر افزایش کشت تریاک است. چرا در این زمینه با کشورهای همسایه برنامه‌های مشترک روی دست گرفته نمیشه؟
برنامه‌های مشترک وجود داره اما اکثرا شما خبر
اما بی‌نتیجه بوده
که افغانستان بیش از 7300 کیلومتر سرحد باز با کشورهای همسایه خود داره. یعنی افغانستان پلیس سرحدی ده او وضعیت نیست یا او تکنولوژی که لازم باشه که اونا بتونن کنترل سرحدات به صورت کل بکنن وجود نداره.
اما اگه مانگی که باشه بین دو طرف
ببینن ما نشستای 3 جانبه 4 جانبه 2 جانبه در جریان 2-3 سال گذشته بسیار زیاد داشتیم اما فقر گسترده در بین کشورهای همسایه ما هم سبب از این شده که یک تعداد مردم رو برن به قاچاق مواد مخدر حتی سرهای خود از جانهای شیرین خود تیر شوند اینا به قاچاق مواد مخدر بزنن. عامل اساسی زمینی همی است که عدم کنترل یا عدم هماهنگی همین کشورهای همسایه ما با دولت افغانستان گاه سبب از این میشه که قاچاقبرا با استفاده از زمین وضعیت و از این حالات به این عمل دست بزنن.
بله. خب در اخیر برنامه قرار داریم با توجه به این ظرفیت ها و برنامه‌ای را که دولت افغانستان در مجموع چند نهادی که در زمینه مبارزه با مواد مخدر کار میکنن چی فکر میکنین که چند سال دیگر در بر خواهد گرفت تا ریشه تریاک از افغانستان به کلی محو شود؟
من فکر میکنم که دولت افغانستان آنچی ظرفیت و توانمندی داره فعلا تعهدات خود آغاز کردن. پلانهای مشترک ما آماده ساختیم بر سال 2014 یا 1393 که بتونیم از افزایش کشت و از خود کشت جلوگیری کنیم. مثلا گرفتاری پلان یا پالیسی گرفتاری زمینداران بزرگ که اینا به کشت مواد مخدر میپردازن از مکنون آغاز شده، برنامه توسط ادارات مختلف مثل اداره سرانوالی، اداره وزارت داخله، وزارت دفاع، محکمه اختصاصی مبارزه با مواد مخدر، لوی سرانوالی، اینا مشترک تیم ها به ولایت میرن، با والیا به تماس هستن. اونا زمیندارای بزرگی که در اونجا به کشت مواد مخدر میپردازن، اول از اونها یک تعهدنامه گرفته میشه، بعد از اگر تعهدنامه رعایت نکردن به کشت مواد مخدر پرداختن، اونها دستگیر میشن. و پلان بعدی ما ایست که اگر کشت کردن و برنامه تخریب مزاری کوکنار هم مکنون آماده شد.
شما باور دارین که بر سال آینده همی رقم کاهش میابه؟
ما تعهد داریم یکی اون پتانسیل خود تولید، ما فکر میکنم
تعهد فکر میکنم موجود بوده، اما این که کارش عملا هیچ قم مهم است.
کار خوب، ما برنامه داریم، پروگرام داریم، این که جوابگو برای خنای خاطر دیقان، به خاطر اینکه اونا با سوء استفاده از نبود قانون و نبود وضعیت خوب برای خود را به اصطلاح یک دلیل اقتصادی آماده ساختن، این کار است که میتونه امنیت و صلح در افغانستان جوابگوی از این مطلب باشه که قانون سرتاسری شوه، هر کسی که ناقض قانون باشه، هر کسی که سر باز بزنه از قانون، او دستگیر شوه و گرفتار شوه و پنجه قانون سپرده.
تشکر میکنیم از مهمان ما در برنامه کنونی، محمد ابراهیم اظهر، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان.
شما تشکر.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.